به نام خدا. سلام، چهارشنبه دیگر برنامه مدیر باشیم از رادیو گفتگو در خدمت شماست. با هم انشاءالله تا انتهای برنامه همراه خواهیم بود. این چهارشنبه هم مطابق معمول روزهای دیگر بین ساعت 15 تا 16 میپردازیم به یکی از مسائل مهم و بارز مدیریت. منتها یه توضیحی رو من قبل از اینکه به موضوع برنامه اشاره کنم خدمتون خواهم داد. با پیشنهاد شما، بله شما شنوندگان عزیز برنامه و همراهی برخی از کارشناسان برنامه با هدف بررسی و تحلیل شرایط کسب و کار از ابتدای راه اندازیش تا رسیدنش به یک شغل و یک حرفه و پیشرفت گام به گامش و بررسی مسائل و مشکلات پیش و روش، قرار هست که سلسله برنامه هایی رو در مورد راه اندازی کسب و کار از ابتدا تا انتها گام به گام با هم پیش بریم و در خدمتون باشیم. امیدواریم که با پیگیری هفتگی برنامه مدیر باشیم تا راه اندازی یک کسب و کار جدید گام به گام در کنار ما همراه باشید و این راه رو طی کنید. همه کارها با یه ایده و یه نظر هرچند کوچیک باشه شکل گرفتن. آیا تا به حال شده ایده جدید به ذهنتون خطور کنه و بعد از گذشت زمان کوتاهی همون ایده رو از دیگران بشنوید یا حتی ببینید فردی ایده شما رو اجرا کرده؟ این ایده های جدید از کجا میان؟ آیا میشه با آموزش امکان خلق ایده های جدید رو در افراد ایجاد کرد؟ چطور میتونیم یک ایده رو، به خصوص یک ایده درباره راه اندازی یک کار جدید رو، پرورش بدیم؟ اینها همه مسائلی است که امروز در برنامه مدیر باشیم بهش خواهیم پرداخت. ایده های کسب و کار چطور شکل میگیرن؟ با ما همراه باشید. امروز در استودیو همراه من هستند دو کارشناس بزرگوار و مهمان ارجمند برنامه و قرار هست به اتفاق اولین مبحث از مسائل مربوط به راه اندازی کسب و کار رو با هم بررسی بکنیم. توضیح دادم خدمت شما بزرگواران که به خواست شما شنوندگان عزیز که واقعا ازتون هم سپاسگزاریم و با ما در میون گذاشته بودید خواستهای خودتون رو، قرار هست که قدم به قدم راه اندازی کسب و کار جدید رو، در واقع ایجاد یک سازمان رو، برای اینکه بتونیم مدیر بهتری باشیم با هم طی بکنیم و با هم بررسی بکنیم. امروز در استودیو همراه من هستن سرکار خانم ندا مفاخری، کارشناس ارشد مدیریت آیتی و مربی و مشاور سازمان‌های خصوصی و دولتی. سرکار خانم سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین شما و همه شنوندگان.
سپاسگزارم. و کارشناس دیگرمون جناب آقای شاهین شاکری، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و مشاور و مربی سازمان‌های خصوصی و دولتی. قربان خدمت شما، سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما تقریباً می‌دونیم الان چه چیزهایی رو می‌خوایم بررسی بکنیم. سوال‌هایی هم که مطرح کردم در ابتدای برنامه دقیقاً پرسش‌هایی است که باید بهشون پاسخ بدیم. اما اجازه بدید از یک سوال کلی شروع بکنیم. سرکار خانم مفاخری، تعریف ایده، اصلا ایده یعنی چی؟
ایده در واقع یک مفهوم کاملا ذهنی و یه اثر ذهنیه. همه ما تو طول روز به چیزهای مختلفی فکر میکنیم.
بله.
وقتی که اون فکر بتونه یه تغییری ایجاد کنه، حالا در اون محصول، در اون خدمات و در اون کاری که ما در کسب و کارمون انجام میدیم، اون وقت میشه اسمش ایده.
یعنی هر فکری رو نمیتونیم ما ایده اسم بذاریم، درسته؟
بله دقیقاً.
بعد جناب شاکری، اگه قرار باشه ما ایده های جدید خلق بکنیم، از چه راههایی میتونیم به خلق ایده های جدید برسیم؟ حالا تعریف ایده رو میدونیم،
درست؟ راه مختلفی داره، ولی شاید بشه یه جمع‌بندی داشته باشیم، یه دسته‌بندی داشته باشیم به این ترتیب که یک کار اولی که باید انجام بدیم جمع‌آوری اطلاعات. یعنی ما اگه می‌خوایم ایده‌های جدید بدیم، کار اولی ما این باشه که دقیقاً محیط رو بشناسیم، بدونیم چه کدوم محیط می‌خوایم ایده پردازی بکنیم و به عبارتی جمع‌آوری اطلاعات داشته باشیم.
بلی.
مرحله بعدش دسته‌بندی این اطلاعاته، بدونیم این اطلاعاتی که به دست آوردیم توی کدوم طبقه قرار می‌گیرن و اینا رو مرتبشون بکنیم تا بتونیم روشون یه بررسی بهتر داشته باشیم.
بله.
گام سوم بررسی و تحلیل این اطلاعات هستش، یعنی یه ارائه یه تحلیل توسط خودمون روی این اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم. و گام چهارم که مهمتر هستش اینه که ما یک نگاه جدید روی این ایده ها و تحلیل ها بندازیم. و مثلا اگه شما قبلا یه نگاهی داشتین، نگاه خودتون بوده، من به عنوان یه آدمی که میخوام ایده بدم بیام یه نگاه دیگه و متفاوتی روی این اطلاعاتی که به دست آوردم بندازم و اون وقت این ایده رو خلق بکنم.
یعنی در واقع این مرحله آخر بررسی ایده از نگاه دیگران هست؟
نه نه، از یک نگاه دیگه،
از یک نگاه دیگه، از زاویه دیگه،
نگاه‌های دیگه رو ببینم. ببین معمولا اینجوریه که هر کسی شاید اولش فکر کنه که اولین کسی که این ایده رو توی دنیا داره میده. اگه ما یه جستجوی کوچیک بکنیم ببینیم که ما اولین شاید نباشیم، پس چه بهتر که ما اولش یه بررسی بکنیم ببینیم که چه ایده هایی هست، چه نتایجی رو حاصل شده در مسیر این ایده ها، اون وقت ما بیاییم یه نگاه جدیدتر و متفاوتتر بدیم.
آها، پس در واقع ما با این حساب این مراحل رو اگر طی بکنیم میتونیم امیدوار باشیم که یه ایده جدیدی در واقع به منصه ظهور برسه. سرکار خانم مفاخری، من در واقع وقتی این تعریف ایده رو از شما شنیدم بلافاصله همونجا یه سوالی هم مطرح کردم، گفتم هر فکر جدیدی با این حساب که به ذهنمون میرسه ایده نیست، این عملا خود به خود خط میخوره میده کنار. اما آیا برای این که ما به یه ایده برسیم، به یک دیدی برسیم که یه دید جدید باشه، برای خلق این ایده زمانها یا مکانهای خاصی رو باید در نظر بگیریم؟ آیا برای خلق ایده باید به یه زمان خاصی پایبند باشیم؟ یعنی خلق ایده یه زمان خاصی داره؟
به نظر من خلق یک ایده نه احتیاج به شرایط خاصی داره، نه احتیاج به زمان خاصی داره.
بلده.
البته ممکنه بعضی شرایط، بعضی زمانها کمک کنه به داشتن ایده های بهتر.
مثلا میتونید بفهمید؟
به طور مثال فرض بفهمید اگر شما در جریان حوادثی قرار بگیرین که شما را از دغدغه های روزانه‌تون فاصله میندازه، شما ذهن بازتری دارین برای اینکه ایده های جدید داشته باشین.
بلده.
قرار گرفتن در محیط های جدید، حالا این محیط جدید میتونه طبیعت باشه، میتونه جمع دوستان تازه باشه، میتونه یه کتاب فروشی باشه، میتونه یه همایش باشه، میتونه یه نمایشگاه باشه، هر جایی که بتونه شما رو از دغدغه‌های روزمره‌ای که به اونها عادت کردین
بله.
و عملاً ذهن شما رو دوچار یک قفل ذهنی کرده فاصله بده، کمک میکنه برای اینکه خلق ایده در شما بهتر اتفاق بیفته.
یعنی حالا بحث نمایشگاه یا فرض بفرمایید کتاب فروشی یا کتابخونه، چیزایی از این قبیل رو مطرح کردید، به نظرم رسید در واقع در هر جایی با این حساب، فقط با در نظر گرفتن این عامل که ما یه مقدار از دغدغه‌های روزانه‌مون فاصله بگیریم میتونیم یه ایده جدید بگیریم. با این حساب برنامه ما میتونه ایده بده به دوستانش.
حتما همینطوره.
خب پس یه فاصله بگیریم، باز دوباره برمیگردیم ادامه میدیم صحبتامون. شنونده بررسی میکنیم شرایط در واقع شکلگیری یک ایده رو برای آغاز یک کسب و کار جدید و از دوستان عزیزمون، از کارشناسان خوب برنامه، خانم ندا مفافری و آقای شاهین شاکری هم از در واقع بار علمیشون داریم استفاده میکنیم در برنامه برای اینکه به سوالاتمون پاسخ داده بشه. جناب شاکری، بحث ایده مطرح میشه، خب همیشه این مسئله مورد سوال هست که برای خلق ایده ما نیاز به یه سری ابزار داریم، همیشه این رو میگن مردم. آیا واقعا این سوال سوال درستیه؟ یعنی برای اینکه یه ایده شکل بگیره ابزار خاصی مورد نیاز هست؟
ابزار رو باید ببینیم چی میبینیم. اولا که وقتی میگن ابزار، من خودم مثلا یاد آچار فرانسه میافتم.
بله دقیقاً.
خب نه، به آچار فرانسه و ابزارهای مشابه شاید احتیاج نداریم، ولی یه سری ابزارهایی هستن که حالا میگیم ابزار یعنی چی، که اینا کمک میکنن به ما که بهتر فکر کنیم و بهتر ایده بدیم. شاید به سری روش ها ما میگیم ابزار اینجا. مثلا یه روش هست اسم طوفان فکری یا بارش فکری یا برنستورمی، که به این یه نوع ابزار حساب میشه برای این که ما بتونیم ایده پردازی بهتری داشته باشیم. که حالا مثلا این جوجیه که چند نفر دور هم جمع میشن و بدونن که بخوان همدیگر مؤاخذه کنن، ایده هایی میدن که با سرعت باید ایده بدن تا
در واقع هر چیزی که به ذهنشون میرسه دقیقا. همون رو به زبون میاره.
دقیقاً. ملاک تعداد ایده است. یا مثلا شش کلاه تفکر باز یک ابزار یا یک روش دیگه است برای ایده پردازی.
که رنگ‌های مختلف دارن اون کلاه.
دقیقاً. شش تا کلاه حالا سفید و مشکی ایناست. اینا ابزارهایی هستن که میشه ازشون استفاده کرد، ولی حالا نه مثل آچار فرانسه، ولی ابزارهایی هستن کمک میکنه. ولی حالا اگه کسی سمینار ندونه اینجوری نیستش که نتونه ایده پردازی بکنه. میشه، ولی خب اینا هم کمک میکنه برای اینکه ما یادم میفته که اگه مثلا ذهن ما یه جا هنگ کرده که ما نمیتونیم الان ایده بدیم، یه روشی استفاده کنیم که ذهنمون راه بیفته تا بتونیم ایده پردازی بکنه.
سپاسگزارم.
بستر ایده و ایده پردازی تفکره و به نظر من یکی از کارهایی که همه در واقع کسانی که میخوان ایده های خوب داشته باشن میتونن برای در واقع پرورش ایده هاشون استفاده کنن، حالا با عنوان ابزار که ایشون اشاره کردن، همه چیزهایی که منجر میشه به پرورش مهارت‌های تفکر.
بله.
همه روش‌های اینچنین در نهایت کمک می‌کنه به پرورش مهارت‌های تفکری، که جزء چیزهایی هستش که نه فقط کسایی که دنبال ایده هستن، همه ما که دنبال زندگی بهتر هستیم از این در واقع مهارت‌ها می‌تونیم استفاده بیشتری بکنیم.
اون وقت من یه سوالی برام پیش اومد، به صورت شاید اینم یه سوال باشه، چون بحث مشورت رو من دفعه پیش مطرح کردم یا یه برداشتی کردم از کلام جناب شاکری که البته برداشتم صحیح نبود، گفتم آیا دیگران دوستان آشنایان هم میتونن نظر بدن، آیا این هم کمک میکنه به عنوان یک ابزار به خلق یک ایده؟ اینکه ما مثلا فرض کنید دوستان آشنایانمون اطرافیانمون نظرهایی به ما بدن و ما اونها رو بشنویم پرورشش بدیم تا بشه یه ایده؟
حتما همینطوره. یعنی به نظر من میادش که هر نوع اطلاعاتی که از دنیای خارج ما به ما میرسه میتونه به ما کمک کنه به اینکه ایده بهتری داشته باشیم.
جایگاه کشف و شهود کجاست؟
کاملا در درون ماست، ولی به شرطی که پنجره تفکرمون باز باشه. یعنی اگر ما درونمون رو در واقع آماده و پذیرای این ایده های جدید داشته باشیم، اون وقت ممکنه که حتی به قول شما دوستان و آشنایان حتی دارن وقتی حرف ظاهرا نامربوط به اون ایده میزنن برای ما فوق العاده قابل استفاده بشه.
آقای شاکری یه نکته رو می‌خواستن اضافه بکنم، بفرمایید.
من راجع به سوال قبلیتون یه چیزی می‌خواستم بگم. جناب محمدی، شما فهمیدید زمان یا مکان خاصی هستش که برای خلق ایده وجود داشته باشه؟ من می‌خوام
حالا من بیشتر تاکیدم رو زمان قرار گرفت، ولی مثل که شما رو مکان هم یه
رو جفتش. ببینید بعضی فکر میکنن که مثلا من شبا بشینم ایده بدم خوب ایده میدم، یا نه من اول صبح که بیدار میشم خوب ایده میدم. این دقیقا به خود شخص بستگی داره. یه مثالی هست، میگن که یکی شبا میشه از قهوه میخورد، بعد میگفتن که چیکار میخوای بکنی، گفت من میخوام مثل چارلز دیکنز که شبا قهوه میخورد داستان میاد، منم اینجوری بشم.
یعنی فقط در قهوه خوردن رو گرفته بود، دیگه باقی رو
نگرفته بود، ولی اینجوری نیستش. حالا این یه مثال. یه چیز دیگه که میخوام بگم راجع به شرکتی مثل شرکت گوگل، که وقتی مثلا خانم افخری اشاره کردن که باید یه فراغتی ایجاد بشه، یه اوقات استراحتی ایجاد بشه تا ایده ها بشه مثلا ظهور پیدا کنن، شرکت گوگل اومده این کارو برای کارمندای خودش کرده. یعنی عکسی که هستش مثلا ما می‌بینیم این برانور، این اومده یه جای رویایی تو محیط کار ساخته که اجازه میده کارمنداش برای استراحت برن اونجا، حتی بشینن با هم بازی کنن، حتی فوتبال دستی بازی کنن، کار مختلف غیر کاری بکنن تا این ایده هاشون بیاد بیرون و بتونن ایده بدن. یه چیز دیگه هم که هستش که این آخرین نکته این قسمت بود میخواستم بگم، این که هر زمانی ممکنه یه ایده خاص به ذهن ما برسه،
حتی با دیدن یه فیلم، با شنیدن یه قطعه موسیقی.
دقیقاً. و اون وقت ما تنها راهمون برای این که بتونیم ایده ها رو ثبت بکنیم اینه که یک دفترچه یادداشت همراه با خودم داشته باشیم، یک دفترچه کوچیک و یه خودکار که بشیم اینا رو بنویسیم، که اگه این کار نکنیم ما فکر میکنیم یادمون میمونه، ولی میگن که قدرت قوی ترین حافظه از
کوچکترین مدادها
کمتر. یه دفترچه یادداشت اگه ما داشته باشیم خیلی به نظرم ایده بهتره میتونیم ثبت کنیم.
البته الان با توجه به پیشرفت تکنولوژی من فکر کنم اگر بعضی وقتا در واقع این امکان وجود نداشته باشه که بنویسیم، خیلی از تلفن‌های همراهی که الان در اختیار دوستان شنوندمون هست یا در اختیار خودمون هست، خیلی راحت میتونیم در مواقعی که امکان نوشتن نیست، ایده هایی که به ذهنمون میرسه رو به زبان خیلی ساده، نیازی خیلی قلم به سلم بهم باشه، به زبان خیلی ساده که خودمون متوجه بشیم ضبطش بکنیم و بعداً اینها رو پیاده سازی بکنیم. فکر میکنم اینها هم روش هایی باشه برای اینکه بتونیم ایده هامون رو
از همون ابزاراست که شما فرمودید.
دقیقاً من فکر میکنم چون موسیقی هم یکی از همین ابزارهاست، یه قطعه موسیقی بشنویم، شاید برای قسمت های بعدی برنامه هم یه ایده هایی به ذهنمون برسه. ایده های کسب و کار رو چطور از ایده های دیگمون تشخیص بدیم و جدا کنیم؟ راستی آیا هر ایده ای قابلیت اجرایی شدن رو داره؟ خب دوستان شنونده، سوالاتی از این دست سوالاتی است که میتونه از آن شما هم باشه، بنابراین با برنامه مدیر باشیم همراه بشید برای اینکه پاسخ سوالاتتون رو از کارشناسان برنامه بشنوید. سرکار خانم مفاخری، من عملا سوال رو مطرح کردم، آیا راهی وجود داره که بتونیم ایده های کسب و کار رو از سایر ایده ها تشخیص بدیم که این ایده خاص میتونه در واقع جرقه یک کسب و کار جدید باشه و فرق میکنه با اون یکی ایده؟
شما در واقع خودتون به پاسخ اشاره کردین، یعنی تفاوت یک ایده معمولی با یک ایده کسب و کار دقیقاً اینه که بفهمیم این قابلیت درآمدزایی داره یا نه. یعنی اگر تونستش اون تبدیل بشه به یک کسب و کار، و کسب و کار در واقع حالا درسته که شاخص‌های دیگه‌ای هم داره ولی به هر ترتیب درآمدزایی یکی از شاخص‌های اصلی هر کسب و کاریه، و اگر بخوایم یه ایده رو بسنجیم برای اینکه ایده کسب و کار مناسب محسوب میشه یا نه، اینی که قابلیت درآمدزایی داره یا نه. و البته این هم باز به خود ما بستگی داره.
بله.
یعنی گاهی وقتا ما ممکنه یه ایده ای رو در نظر بگیریم و بعد به نظرمون برسه که خب این خیلی به نظر نمیرسه که قابلیت درآمدزایی باشه، اما ذهنی که میتونه اونو بیشتر پرورش بده و واقعا قابلیت های اون ایده رو تبدیل کنه به طرح کسب و کار و تبدیلش کنه به یه روش درآمدزایی، بتونه از اون ایده هم به شکل مناسبی درآمدزایی کنه.
سپاسگزارم. این رو جناب شاکری، با توجه به اینکه ما عملاً الان راهکاری رو عملاً دستمون هست، اونم بحث توجیه اقتصادیه یا درآمدزایی ایده‌ای که در اختیارمون هست، اون وقت آیا با این شرایط هر ایده‌ای که در این زمینه شکل میگیره قابلیت اجرایی شدن رو داره یا اینکه واقعاً اینطور نیست؟
نه، اصلا اینطور نیست. میدونید ما ایرانی ها به شدت آدمای خلاقی هستیم و به شدت آدمایی هستیم که اهل ایده.
اینطور نیست یعنی قابلیت اجرا شدن نداره؟
نه نداره.
خب دلیلش هم باید پس ما بگید.
ببین، ما به شدت آدمایی هستیم که ایده میدیم و خلاقیت از خودمون به خرج میدیم و هر روز با ایده های جدید. خیلی ها هستن که یه ایده میدن بعد هفته بعد میگه خب چی شد، میگه که نه اون به درد نمیخورد، یه کار دیگه ای میخوام راه بندازم. اصلا این نشونه ما چقدر ایده داریم و خلاقیم. ولی اگه قرار شه هر کدوم از ایده ها بخواد به اجرا برسه، اصلا نمیشه. ما یه عمر محدودی داریم، وقتی میگن وقت تلاش همینه، به شدت باید گزیده عمل کنیم و فقط ایده هایی انتخاب کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشه. شاید یه ایده برای من داشته باشه برای شما نداشته باشه. یعنی من باید ببینم که من با شناختی که از خودم دارم، با توانایی هایی که دارم، با علایقی که دارم، با امکاناتی که دور خودم دارم، منابعی که دارم، آیا میصرفه که این ایده رو پیاده بکنم؟ اصلا روی کاغذ دو تا چهار تا من جواب میده، به سود اقتصادی میرسه و من از این سود راضی میشم. حالا ممکنه یه موقع سودش کم باشه ولی من مثلا روحی راضی بشم از این کار. یعنی بگم که آقا این کاری که میکنم انقدر برای من رضایت شخصی داره که من این کارو انجام میدم. یه موقع ممکنه برای شما حالتش یه جور دیگه باشه. بنابراین نه، هر ایده قابل اجرا شدن رو نداره و باید به شدت قبل از اجرا روش فکر بشه، برنامه‌ریزی بشه، مشورت بشه، کارهای دیگه انجام بشه تا اون وقت تصمیم بگیریم که این ایده اجرا بشه یا نه. به عبارتی اگه یه ایده اجرا نشه و به این نتیجه برسیم که این ایده شکست می‌خوره،
بله،
به شدت ما جلو افتادیم تو زندگی تا اینکه بخوایم یه ایده رو انجام بدیم، اجرا بکنیم و مثلا در گام دهم از گام صدام بفهم که اشتباه کردیم. اما بهتر که اون اول بگیم که نمیخوایم.
خب من الان متوجه شدم، یعنی در واقع بحث قابلیت اجرایی شدن ایده های شاید نسبت نزدیکی هم با بحث آزمون و خطا بتونه پیدا بکنه، درسته؟
درسته.
خب اگه من درست فهمیده باشم با این حساب همه ایده ها رو نمیشه اجرا کرد، این بحثی بود که کاملا آشکار بود، اما برای اجرایی شدن ایده هامون رو ما قطعا در برنامه های آینده به این خواهیم پرداخت که چطوری ایده هامون رو اجرایی بکنیم، ولی قطعا نیاز به یه سری مقدماتی داریم تو خود همون ایده پردازی ها. میشه یه اشاره مختصری خواهم مفاخری به این مقدمه پردازی ها بکنید؟
خواهش میکنم. ببینید، ایده مثل یک دانه ای میمونه که باید در یه زمین مناسب کشت بشه،
بله،
مراقبت های لازم ازش بشه تا این جوونه بزنه، و بعد از اینکه جوونه زد در واقع با مراقبت های پیوسته و مرتب و منظم به بار بشینه انشالله.
بله.
نتیجتاً اگر در واقع این مثال رو بخوایم ببریم در دنیای ایده ها، همونجوری که هر بذری برای هر زمینی، برای هر آب و هوای مناسب نیست، هر ایده ای هم برای هر شرایطی مناسب نیست. ممکنه یه ایده ای در بستری که ما الان توی زندگی میکنیم خیلی مناسب باشه، اما در بستر زمانی، مکانی، جغرافیایی دیگه مناسب نباشه.
بله.
بنابراین اینکه ایده چقدر خوبه یه بحثه، و اینکه اون ایده با اون شرایط و با اون امکاناتی که ما داریم چقدر تطابق داره و چقدر میتونه در اون فضا به بار بشینه واقعا یه بحث متفاوته.
شاید به شوخی من یکی از دوستانم اشاره میکرد، میگفت الان مثلا تشکیل یک یا تأسیس یک سازمان مثلا مسافرتی یا آژانس مسافرتی به کره مریخ هیچ توجیهی که نداره، کاملا مسخره هم به نظر میرسه، ولی شاید در سالهای آینده کاملا یه امر عادی تلقی بشه، مثل آژانس‌های مسافرتی که مثلا بلیت قطار یا هواپیما میفروشن از این سر دنیا به اون سر دنیا. پس با این حساب دوستان شنونده، هر ایده‌ای که به ذهنتون میرسه رو شما قدر بدونید، یادداشت بکنید. اما فکر میکنم این وسط یه نیازی هم داریم به این که حتما مشاوره‌ای بگیریم از کسانی که در این زمینه فعالن، در این زمینه بسیار واردن، که اونها راهنمایی میکنن. در قسمت بعدی صحبتامون به این خواهیم پرداخت که نقش مشاوران در پرورش ایده ها، در این که ما ایده هامون رو چطور تشخیص بدیم تا چه حد مهمه. با ما همراه باشید. خب دوستان شنونده، ما با هم در برنامه مدیر باشیم بررسی میکنیم راه ها و در واقع گام های بهتره بگم گام های آغاز یک کسب و کار جدید رو، و رسیدیم به یه بحث مهم، چون تا اینجا یاد گرفتیم که ایده چیه، ایده هامون رو یادداشت بکنیم، بررسی بکنیم آیا این ایده هامون قابلیت اجرایی شدن رو داره، و اینکه تشخیص بدیم ایده هایی که در واقع درآمدزا هستن از ایده هایی که درآمدزا نیستن. اما تمام اینها به نظر من نیاز به حضور یک مشاور قوی و یک پشتوانه علمی بالا برای فردی که در واقع این ایده پردازی رو کرده داره، و اینجاست که نقش مشاورین خودش رو نشون میده. اجازه میخوام اولین سوال رو در این زمینه از سرکار خانم مفاخری بپرسم، چون عملا طرح مطلب با ایشون بود. سرکار خانم مفاخری، برای این که دوستان شنونده اون به هر حال ایده‌ای که به ذهنشون میرسه رو بررسی بکنن، بعد ببینن آیا توجیه اقتصادی، چون بعضی وقت به نظر من ایده توجیه اقتصادی داره، ولی واقعا مشاورین یا کارشناسانی که در این زمینه نظر میدن اصلا اونو دارای قابلیت برای کسب و کار جدید یا پول درآوردن نمیدونن، اینجا نقش مشاورین چیه؟ اینجا چی کار باید؟ چه جوری باید مراجعه بکنم و چه جور ایده رو مطرح بکنم؟ چون یه مقدارم میترسن از طرح ایده پیش افراد دیگه، آدم‌ها وقتی ایده‌ای به ذهنشون میرسه.
ببینید، واقعیت قضایی اینه که خیلی از افراد کم تجربه تر وقتی ایده‌ای به ذهنشون میرسه، به جهت اینکه دامنه تجربهشون محدوده، تصور میکنن اون ایده به شکل خاص به اونها الهام شده.
بله.
و همین دلیل کمی وسواس دارن در مورد اینکه اینو به دیگران مطرح کنن و از مشورت دیگران استفاده کنن، این باعث میشه که خودشون رو محروم کنن از در واقع گرفتن حجم زیادی از اطلاعات از کسی که پیش از اونها این مسیر رو یا پیموده یا با افراد دیگه‌ای که این مسیر رو پیمودن در واقع به شکل‌های مختلف تونسته کسب تجربه کنه.
ما ابتدای برنامه میونه کلامتون رو می‌خوام بگم اشاره کردم به این نکته که بعضی وقتا ما ایده‌های خودمون رو از دهان دیگران می‌شنویم یا می‌گیم داریم دارم را همین کارو می‌کنم، پس الزاماً اولین بار ممکنه نباشه.
همینطوره. حتی یه موقع‌های ما می‌بینیم که ایده‌ای که در ذهنمون هست و حالا خیلی مراقبت کردیم به هیچ کسی هم نگفتیم جایی به شکل عالی اجرا شده و یا حتی جایی به شکل ضعیف اجرا شده و ما نگاه می‌کنیم و از اجرای ضعیفمون تأسف می‌خوریم. ولی واقعیت اینه که دنیا الان دنیایی با بیش از 6 میلیارد جمعیت که این آدم‌ها در معرض ایده‌های مختلفن. تحقیقات علمی انجام شده میگن حتی ایده‌های ناب معمولاً به فکر چند نفر همزمان میرسه. علتش هم اینه که زمینه‌های مختلف اطلاعاتن که در ما فراهم میکنن یه اتفاق جدید رو، یعنی یکی از چیزایی که ایجاد باعث ایجاد یه ایده جدید میشه مسائل انسانیه.
بله.
یعنی یکی از چیزایی که باعث میشه مثلا اگر که تلفن اختراع شده علتش این بوده که آدم‌ها احتیاج به ارتباط از راه دور داشتن.
بله.
اگر برق اختراع شده احتیاج به این بوده که روشنایی در زمانی که در واقع خورشید نیست دقیقاً.
بله.
هر کدوم از در واقع ایده هایی که بشر داشته و تونسته ثمر برسه علتش یه نیاز، یه مسئله.
بله.
یه مجموعه مسائل بوده که اون فقط مال من نیست، بنابراین ایده ها میتونه از طرف اشخاص مختلف مطرح شده باشه.
حالا نقش مشاور رو اینجا میخوایم بیشتر بررسی بکنیم.
مشاور در واقع کمک میکنه که ما از این در واقع تله فکری خارج شیم و فکر نکنیم که ما تنها کسی هستیم که به این مسئله پی بردیم و در واقع افق دید ما رو باز میکنه.
بله.
شاید خیلی از مسائلی که ما قبلا بهش فکر نکرده باشیم به عنوان مسائل خیلی ساده ای باشه که با کمک مشاور بتونیم با اونها مواجه بشیم و راه دید ما رو خیلی روشن کنه.
خب من یه چیزی هم تکمیل کنم در
علای شاکری شنوا
خواهش میکنم. اینکه مشاور حالا غیر از که این نقش مهم انجام میده اینه که کار مهم که انجام میده این هستش که من قراره فقط ایده رو بدم و شاید حالا بعدن اجراش بکنم، ولی من از کسب و کار تو فضای واقعی شاید چیزی خبر نداشته باشم. من از مسائل مالی شاید چیزی ندونم، من از حساب کتاب ندونم، من از ارتباط برقرار کردن با همکارام چیزی ندونم. یعنی من یه آدم تنهاییم که اومدم یه ایده خیلی خیلی شاید عالی داشته باشم و نهایتا شاید حتی خودم یه نفرم خیلی خوب اجراش بتونم بکنم، ولی من با ایده خوب مجری خوب نمیتونم الزاما با همین روش بگم که من موفق میشم. من احتیاج دارم که با آدم‌های خیلی مختلفی با کسب و کار مختلفی ارتباط برقرار کنم.
حالا بحث کارشناس و مشاور رو که من مطرح کردم شاید بیشتر قصدم این هست چون هنوز به مرحله اجرا نرسیدیم، ما عملا در گام‌های بعدی به اجرا خواهیم رسید در گام‌های بعدی برنامه. بیشتر قصدم این هست که مشاور در واقع بیاد قرار بگیره در کنار این افراد که تشخیص بدن آیا ایده‌ای که دادن قابلیت اجرا شدن داره، آیا ایده‌ای که دارن واقعا توجیه اقتصادی داره
که اصلا شروعش بکنه.
بله.
یا نه. خب یکی از نقشاش دقیقا همینه که حالا بیاد ایده رو خوب بررسی بکنه با حساب کتاب، با نوشتن طرح کسب و کار، با چیزهای مختلف بررسیش بکنه که آقا این ایده میشه یا نمیشه. شاید منی که ایده رو دادم مثلا ندونم که این چجوری باید این مرحله رو برم.
بله.
یعنی یه نفر باید باشه به عنوان مربی من، حامی من، حالا به اسم کارشناسی و علمی ترش مشاور من، که بتونه این راهنمایی برای من داشته باشه تا همچنان به گام بعدی که اجرایی کردنش برسم. و به نظر من مهمترین گام اجرایی یک ایده گام های قبل از اجراست. یعنی من باید کاملا مطمئن بشم
که داریم بررسی میکنیم.
دقیقاً. یعنی من اینقدر باید تحقیق کنم که بگم که آقا یا 100% موفق میشم یا احتمال شکستم خیلی بالاست که اصلا شروع نکنم. این اگه قرار باشه که من برم جلو بگم که توکل به خدا میریم جلو یه چیزی میشه، خب این نمیشه دیگه. من ممکنه شکست بخورم، احتمالش خیلی زیاده. ما همه هموقعمون الان اینه که ما با کمک مشاور، با فکر کردن، با ایده های خوب و کارشناسانه بتونیم یه کاری شروع کنیم که احتمال موفقیتش بیشتر باشه و سوددهیش و بازش برای همه خودمون و دیگران تو جامعهمون بیشتر باشه.
شاید این درس مدیریتی رو به نوعی دوستان عزیز مولانا قبلا به ما داده، با توکل زانوی اشتر ببند. یعنی اول زانوی اشتر رو ببند، همزمان با اون توکلت هم به خدا باشه، ولی واقعا مقدمات کار رو باید آماده بکنیم. سپاسگزار از هر دو بزرگوار. یه در واقع سوالات دیگری هم باقی است تا پایان برنامه، چون فکر کنم ما عملا به میانه های برنامه رسیدیم. انشالله در ادامه برنامه این سوالات رو هم مطرح میکنیم، پاسخ میدیم تا ببینیم واقعا چطور میشه برای یک کسب و کار جدید ایده داد. دوستان عزیز، شکلگیری ایده کسب و کار موضوع امروز برنامه مدیر باشیم هست. از این گام نخست با ما انشالله همراه باشید و در برنامه آتی هم یقینا اگر خداوند عمری به ما بده بررسی خواهیم کرد ما بقیه گام هایی رو که باید طی کرد تا اینکه بتونیم مدیر یک کسب و کار جدید باشیم، مدیر یک سازمان باشیم. حالا کسب و کار جدید الزاما فروش کالا نیست، گاهی اوقات ارائه خدمات هست. تا اینجای کار در مورد اهمیت مشاوره در تفکیک و بررسی ایده ها هم صحبت کردیم و به یه سوال خیلی مهم میرسیم و اونم اینه که شاید خیلی ها این سوال رو میپرسن و براشون هم مسئله است که آیا واقعا میشه با آموزش ایده پردازی رو یا امکان خلق ایده های جدید رو در افراد ایجاد بکنیم؟ آیا راهکاری وجود داره که اینها رو آموزش داد به افراد؟ خانم مفخری؟
بله، قبلا در طی زمان اظهار نظرهای مختلفی شده در مورد این موضوع. بعضی ها معتقد بودن، در بین دانشمندا خیلی هاشون معتقد بودن که داشتن ایده های خوب و آدم هایی که میتونن ایده های نو داشته باشن به شکل ذاتیه. بعضی افراد از بچگی در واقع این قابلیت ها رو به شکل قوی تری دارن و بعضی ها ضعیف‌تر. بعدن به این نتیجه رسیدن که نه، این کاملا اکتسابیه و چیزی که الان دانشمندا بیشتر روی اون متفق القولن اینه که در واقع ترکیبی از هر دوی ایناست. یعنی ممکنه بچه‌ای وقتی که دنیا میاد توانایی بهتری داشته باشه و حالا یه بچه دیگه در این زمینه کمتر توانایی داشته باشه،
اما هر دو با آموزش میتونن
خودشون رو تقویت کنن و وقتی خودشون رو آماده پذیرش و آماده درک ایده های جدید کردن، اون وقت تمام کائنات برای اونها کمک میکنه برای اینکه بتونن ایده های بهتر و قوی تری داشته باشن.
اون وقت راه های جنب شاکری وجود داره برای اینکه، در واقع میخوام بدونم دوستان شنوندن متوجه بشن، آیا جایی، راهی، وسیله‌ای وجود داره که این آموزش ها رو بتونن بگیرن، کسب این آموزش ها رو بکنن؟
من باز یادم هم آچار فرانسه افتادم. یه سری ابزارالات هستش، حالات نه، ابزار هستش برای اینکه بشه این آموزش ها رو داد. مثلا میگم ما یه ابزار داریم به اسم تیریز، یا یه چیزی که بشه باهاش خلاقیت افراد بیشتر کرد. این تیریز چند تا اصل داره، مثلا 40 تا اصل داره که یکی یکیش به ما کمک میکنه تا فکرمون رو پرورش بدیم. مثلا اینکه راجبی کاربری یه وسیله، مثلا این خودکار من کارش نوشتنه، من به این فکر کنم که با این دیگه چی کار میشه کرد. یا مثلا قاشق من، قاشق برای غذا خوردنه، با این دیگه چی کار میشه کرد، من 10 تا کار دیگه برای این قاشق بتراشم که با این میشه کار کرد. حالا اصل 2، این 3، 4 همینجوری تا آخر، این کمک میکنه تا فکر من کار و من خلاق‌تر باشم به عبارتی. این یه نوع روش آموزشیه، یعنی کلاسایی هستش که برای اینکه اصلا به صورت عملی و کارگاهی تیریز رو اجرا میکنن، کارهای دیگر اجرا میکنن برای اینکه ذهن ما بازتر بشه، خلاق‌تر بشه، بچه خلاق‌تر بشه، ایده های شاید بهتری هم.
پس اگر دوستان جستجو بکنن میتونن این کلاس ها رو در واقع پیدا بکنن. حالا این سوال مطرح میشه با توجه به اینکه فرمودید قابلیت آموزش داره، آیا میتونیم ما ایده های خودمون رو به دیگران انتقال بدیم؟ حالا اصلا این بحث که حالا این کار اصلا درست هست یا نه، اینم خودش یه جای بحثه. خانم مفخری،
خواهش میکنم. در دنیایی که ما الان توش زندگی میکنیم، ایده خودش یک دارایی محسوب میشه.
بله.
یعنی از در واقع دارایی های بسیار با ارزش دنیای امروز چیزی که در فکر ما، در ذهن ما متولد میشه. یعنی این روزها دارایی نامحسوس که ایده هم از اونها هست، از چیزایی هستش که کاملا شناخته شده است به عنوان یه ارزش و به عنوان یه دارایی. بنابراین قاعدتا همون اندازه که ما در حفظ دارایی‌های دیگه‌مون باید ملاحظه داشته باشیم و به جا و اندازه اونها رو در اختیار دیگران قرار بدیم، ایده‌ام به همین شکل و شاید با اهمیت بیشتره. قوانینی وجود داره به نام قوانین مالکیت معنوی که از ایده‌ها محافظت می‌کنه.
بله، حقوق مالکیت معنوی بله موجود.
ما می‌تونیم بریم ایده‌هامون رو ثبت کنیم. اگر قبلا اون ایده توسط شخص دیگه ثبت نشده باشه، اون وقت حقوق مربوط به اون ایده به ما تعلق میگیره.
بله.
و خب قاعدتا اگر ایده ما ایده باشه که واقعا به شکل خاصی باشه و لازم باشه ما این کار رو انجام بدیم، معمولا بهتر اینه که اول ثبت رو انجام بدیم و از لحاظ حقوق معنویش در واقع کارهای قانونی رو انجام داده باشیم و بعد بریم به سراغ به اشتراک گذاشتن و گرفتن مشاوره و کارهای تکمیلی در این زمینه.
بله.
اما اگر شکل ایده در واقع به شکلی باشه که آنچنان در واقع یه مالکیت هویت معنوی به خصوصی محسوب نشه و در واقع یک بیشتر موضوع کسب و کار باشه و یه ایده کسب و کار باشه، نه یه موضوع خیلی خاصی که قرار بر اینه که حالا در واقع اتفاق ثبت مالکیت معنوی روی اون اتفاق بیفته. در این صورت باید حتما با افراد صالح اونو مشورت کنیم. یعنی چند دسته از افراد هستن که مشورت کردن با اونها در این زمینه ها خیلی مضره. افرادی که منفیان به ما انرژی منفی میدن، ناامیدمون میکنن، خسته و سرخوردمون میکنن. افرادی که بی تجربن و زیادی خوشبینن. یعنی آدمهایی که زیادی خوشبینن و شاید حالا خوشبینی از در واقع فرد افراد شاید خیلی هم چیز خوبی نباشه، چیزی تعادلش همیشه خوبه. افرادی که واقعا به صلاحیت اخلاقی و امانت اخلاقیشون نمیتونیم اعتماد کنیم و ممکنه که ایده ما رو جای دیگه مطرح کنن و یا به هر شکلی سوء استفاده کنن، آدمای مناسبی برای مشورت قرار گرفتن نیستن. بنابراین ما باید با کسی مشورت کنیم که به هر شکل میتونیم ازش استفاده مفیدی کنیم و این امنیت خاطر رو داریم که به هر ترتیب ایده ما رو به عنوان امانت نسخ خودش محفوظ نگه میداره.
آقای شاکری،
من راجبه باز من این قسمت ابزار رو من میفتم.
شما خب فکر میکنم چون به هر حال دوستان شنونده بدونن این دو کارشناس بزرگوار چون در واقع رابطه زوجیت دارن، زن و شوهر هستن، اصلا یه جور بدبستونی دارن عملا سخت افزار رو همین آچار پیشگوشتی ها با آقای شاکری. آقای شاکری بازم بفهمید از آچار فرانسه.
یه سری آچار وجود داره برای همین انتقال ایده. اگر ما قرار شد که ایده هامون رو انتقال بدیم که میام حالا میشه خانم فهمیدن یه سری بعد به سری آدم انتقال بدیم به سری نه انتقال بدیم، اگه قرار شد انتقال بدیم ابزار داره. یکی از ابزارهاش که میخوام الان اشاره کنم بیزینس پلنه که بعدن صحبت می‌کنیم،
طرح کسب و کار
بعدن، طرح کسب و کار بعدن صحبت می‌کنیم. یه ابزار دیگه‌ای هستش که میخوام خیلی کاربردی بگم که این ابزار اسمش رو میگم میشه تو اینترنت سرچ کرد، نرم افزار رایگانش هستش برای اینکه ما بتونیم ایدمونو بنویسیم توی اون.
چه خوب دوستان این رو کامل حواسشون باشه، منم دارم یادداشت می‌کنم.
اسمش مایند مپینگ، یعنی نقشه ذهنی.
M I N D M A P ING.
دو تا پی البته.
آه دو تا پی بند.
مایند مپینگ نقشه ذهنی اگه سرچ بکنن چند تا ابزار رایگانش هم پیدا میکنن. کمک میکنه که ما ایده هامون رو اولا خیلی هر چی تو ذهنمون داریم رو بیاریم بیرون، رو کاغذ بیاریم. من چون سوال که فهمیدم چطور ایده جدید خلق کنیم گفتم که بعد وقتی که جمع‌آوری اطلاعات کنیم دسته‌بندی کنیم.
بله
بله. با همین ابزار میشه دسته‌بندیشون
که کاش میشد اون موارد 4 تا مورد بود یا 5 تا مورد بود که اشاره کردید. بله. چون یه دونش عملا توضیح که دادید من به نظرم رسید دو تا شاخه شد. یه کاش اونا رو تو جمع‌بندی یه بار دیگه اشاره بکنیم بهشون. آره حالا این مایند مپینگ رو داشتین میگفتین.
این ابزار کمک میکنه من ذهنمو خالی کنم. یعنی که من مثلا میخوام راجع به یه طرحی مثلا میگم، حالا چون خیلی تو کلاس ها مثال میزنم، میخوام من یه مغازه‌ای بزنم، یه رستورانی بزنم. من راجع به رستوران چه فکری دارم؟ مثلا اینکه قضیه مالیشو چیکار کنم، تامین موادشو چیکار کنم، اینو چیکار کنم، اینو
نیروی انسانی از کجا بیاد، مواد اولیه‌ش از کجا بیاد.
حالا اینا چیه؟ مثلا مواد اولیه با نیروی انسانی توی دسته که قرار نمیگیره. خلاص من با این ابزار میام چیکار میکنم؟ میگم که خب یه نیروی انسانی، یه گوشه باز میکنم، یه شاخکی ازش میکشم بیرون نیروی انسانی. راجع به نیروی انسانی هر چی تو ذهنم میارم بیرون زیر دسته همین. راجع مواد
این دیگه تموم میشه میره کنار. آها. و دیگه مزاحمت. این اصل قضیه است. اتفاقا خواستم به این جان مایه
ذهن باز میشه این
تزاحم افکار لااقل وجود نداشته دقیقا. باشه ما بدونیم در هر موردی در هر زمانی در مورد چی داریم صحبت میکنیم و فکر میکنیم.
دقیقاً. بعد حالا شما فکر کنید تمام ذهنتون خالی کردین آورد اینجا، خاصیت بعدش اینه که شما این که خب این مورد اینجا که تو اون یکی هم هستش که پس اینو مثلا میتونم با هم یکی بکنم. یا نه این تکراریه، این اینجوریه. قشنگ به ایدهتون شکل میدین. حالا اگه قرار شدش که شما خیلی دوستانه با یه آدم امین مشورت بکنید، میتونید همین نقشه ذهنی یا مایند مپینگتون رو پرینت بگیرید یا تو کامپیوترتون یا براش ایمیل بکنید، حتی تصویر اینو به دوستتون نشون بدین. یعنی شما ذهنتون رو نمیتونین عکس ذهنتون رو بگیرین نشون بدین،
این شمایی نمایی از اون قضیه هست.
هر چی که تو ذهنتون هست رو کاغذ آوردین و اون موقع اینو میتونین به کسی انتقال بدین و روش نظر بده و با هم مشورت کنین و بیشتر شاخ و برگش بزنین.
خب این در واقع راهی بود برای در میون گذاشتن ایده هامون و انتقال اون به دیگران.
یک شاخ.
بسیار عالی، سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، شاید برامون این سوال مطرح شده باشه با توجه به مباحثی که امروز در برنامه مدیر باشیم شنیدیم که آیا ایده هایی که در ذهنمون شکل میگیره، ایده های جدیدی که در ذهن ما شکل میگیره، آیا جای خاصی هم هست که از اینها استقبال کنه یا حتی برای اجرایی کردن اونها به ما کمک بکنه؟ این سوالیه که من از خانم مفاخری میپرسم. واقعا همچین جایی وجود داره؟
ببینید، در تمام کشورهای دنیا کارآفرینی به عنوان یه زنجیره تعریف میشه که هر زنجیره در واقع کارش حمایت از زنجیره قبل و بعدشه.
بله.
ما در ایران خیلی قدرت و در واقع قدمت نداریم توی کارآفرینی و عملا در بخشایی از زنجیره کارآفرینی هنوز نمیتونیم به شکل قطعی کار خودمون رو به خوبی انجام بدیم.
حالا این سوال برای من پیش اومد که چرا کارآفرینی رو مطرح کردید؟ اون بحث ایده های جدید اگه جایی قرار بگیره کارآفرینی محسوب میشه؟
دقیقاً. یعنی وقتی شما ایده ای دارین، در نهایت میخواین اینو تبدیل کنین به یک کسب و کار و اون کسب و کار در نهایت عنوانی که میگیره توی ادبیات امروز میشه کارآفرینی. جاهایی که هستن توی دنیا و در واقع کارشون حمایت از ایده هاست، حالا چه به شکل معنوی، چه به شکل مشاوره، چه به شکل مالی،
بله،
معمولا چند تا بخش پیدا میکنن که ما در ایران مشابه های اون رو به شکل های مختلف، اگرچه با قدرت کمتر، ولی به هر ترتیب داریم و عزیزانی که ایده های خوبی دارن میتونن از اونها استفاده کنن. یکی از اونها جشنواره هایی هستش که به شکل های مختلف از ارگان های مختلف برگزار میکنن.
بله.
که نمونه های اون مثل جشنواره خارج و جشنواره ایده‌های برتره که این دوتا جشنواره در واقع جشنواره‌ای هستن که ایده‌های مختلف رو جذب میکنن و از ایده‌های برتر حمایت میکنن.
درسته.
بخش دیگه ای از در واقع حامیانی که میشه ازشون کمک گرفت مراکز رشد هستن. مراکز رشد اصلا تعریف شدن برای اینکه ایده های جدید رو جذب کنن، انتخاب کنن از بین ایده ها و به صاحبان ایده های برتر حمایت های مختلف در واقع عرضه کنن. حالا این حمایت ها ممکنه در حد دادن دفتر کار باشه، معمولا مشاوره با قیمت های خیلی مناسب یا حتی خیلی وقتا به شکل رایگان کمکشون میکنن، مشاوره کمک بگیرن، وام های مختلف.
این مراکز رشد همه جا در ایران هستن؟
الان تو شهرهای اصلیمون مراکز رشد داریم.
در مراکز استان ها یا استان یا شهرهای بزرگ؟ حالا همه مراکز
فعلا هنوز تو شهرهای بزرگ هستش، ولی قرار بر اینه که مراکز رشد مجازی رو هم حتی در واقع به شکل قوی تری داشته باشیم. هنوز
بحث فضای مجازی هم تو ذهنم بود که آیا از اون طریق آیا امکانی فراهم شده برای
کار؟ هنوز شاید به اون معنایی که انتظار داریم از مرکز رشد که به عنوان حالا حامیان چند جانبه باشن هنوز به اون معنا نیستن. دقیقاً. ولی چیز دیگه‌ای که حالا از لحاظ حامی به عنوان حامی مالی بخوایم دنبالش باشیم، سازمان‌های مختلف، حالا سازمان‌های دولتی بیشتر، اگر که ایده‌ای به مأموریت های اونها ربط داشته باشه احتمال حمایت و در واقع پشتیبانیشون زیاده.
بله.
به طور مثال سازمان صنایع دفاعی خودش توی وبسایتش اعلام کرده اگر هر شخصی ایده ای داره که در راستای مأموریت سازمان صنایع دفاعی هست ازش حمایت میکنه.
بله. به
همین شکل مخابرات اینو داره، وزارت علوم اینو داره. یعنی اگر من ایده ای دارم که اون ایده مربوط به به حال یک سازمان و به یه شکلی از سازمان ها هستش، میتونم با پیگیری از اونها بخشی از اون سازمان که ممکن از من بتونه حمایت کنه رو هم پیدا کنم. اخیرا خیلی از شرکت های خصوصی که سطح مالی بالایی دارن و مدیرای ارشد اونها نوع نگاه در واقع مدرنیه و درک کردن که این روزها هزینه و سرمایه گذاری کردن برای ایده های نو فوق العاده میتونه کاربری خوبی داشته باشه، اونها هم به جمع سرمایه گذارا روی ایده ها پیوستن.
یعنی اونها هم حمایت میکنن.
دقیقاً. ما اخیرا خیلی از دوستان که
جایی وجود داره مراجعه بکنم ببینن کدام یک از این سازمان ها این حمایت ها رو ارائه میدن.
هنوز به عنوان یک جایی که خیلی مشخص باشه راستش ندیدم جایی.
این برنامه بتونه واقعا یک قدمی برداره، به مرور بتونیم اینها رو معرفی بکنیم. جناب شاکری، با توجه به سخنانی که خانم مفاخری الان فرمودن، صحبتهایی که در مورد سازمانهای حمایتگر، مطلبی هست اضافه بفرمایید؟
من راجع به این قضیه نیست، یه تیکه باز پشت صحنه‌شو میخوام بگم. اولش ما باید فقط بریم تحقیق کنیم که آقا این ایده اجرا شده، این ایده قابل اجرا هست، و بعد من برم اینو مثلا به اون سازمان مطرح بکنم یا نه. یعنی من فکر نکنم که این سازمان اگه ایده منو بگیره مثلا متحول میشه. شاید این سازمان داره این ایده رو گرفته، شاید داره یواش یواش روش کار میکنه که انجامش بده. فکر نکنیم که ما مغز متفکر جهانیم و هیچ کس دیگه ایده نداره. من دارم میگم ایرانی‌ها بهترین ایده پردازه جهان شاید باشن.
البته این جمله رو که گفتی من الان یه خورده خودم وا رفتم، چون فکر کردم اون موقع اگه من همچین فکری نکنم، یعنی فکر نکنم که الان در حال حاضر من یه ایده خوبی به ذهنم رسیده، امکان داره اصلا بهش بها هم ندم. توجه می‌کنید؟ قطعا منظور شما این نبود، منظورتون این بود که فکر نکنیم ایدمون دیگه حالا مثلا شاخ غول شکستیم یا همچین ایده ای
بزنیم. خب افراط و تفریط نکنیم، این حد تعادل نگه داریم، حد وسط رو، و احساس کنیم که ایدمون خوبه حتما تحقیق کنیم. یعنی فکر نکنیم که چون من ایده دادم باید دیگران بیان دنبال من که بگن که آفرین که ایده دادی، پس میام کمکت کنم درست کنم. نه، الان من ایده دادم، پس ایده من کسی خبر نداره، من باید برم جاهای مختلف. اولا من تحقیق کنم که ایده من بکر، ایده تکیه، هنوز کسی اجراش نکرده، و اگه به این نتیجه رسیدم که این ایده من عالیه، کمک گرفتم از مشاورا و قابل اجرا بود، اجرایی شدن بود، اون وقت من باید برم دنبالش توی سازمان‌های مختلف، توی حالا جشنواره مختلف اینو مطرحش بکنم. کسی نمیاد دنبال ما، این اشتباهو نکنه.
بله،
من می‌خواستم از این فرصتی که در واقع پیش اومد استفاده کنم، این نکته تاکید کنم، و اونم اینه که ما یه ایده خیلی خوب داشته باشیم و حتی تحقیق هم بکنیم و در مورد اثرات خوبمون هم مطمئن شیم، در واقع گام اوله، و حتما بعدش باید بتونیم اونو خوب معرفی کنیم. یعنی وقتی ما می‌خوایم از یه حامی کمک بگیریم، اگر نتونیم اونو خوب عرضه کنیم و خوب معرفیش کنیم، شخص مقابل ما متوجه قابلیت‌های اون پروژه نمیشه. بنابراین ما خیلی وقت دیدیم عزیزانی که ایده‌های خیلی خوبی داشتن اما با معرفی ناکافی و نامناسب اون نتونستن حمایت‌های خوبی رو جذب کنن. یعنی این نکته‌ای که آقای شاکری اشاره کردن به این که ما باید به این اعتقاد بیاریم که ما باید دیگران رو متقاعد کنیم که ایده ما خوبه، واقعا نکته کلیدیه. یعنی دیگران نمیتونن همینجوری به شکلی که ما معرفی خوبی نداشتیم پی ببرن به اینکه این ایده ایده ارزشمندیه و باور کنن که باید ازش حمایت کنن.
اینجا جاییه که مشاور اهمیت حضورش در واقع صد چندان میشه. مشاوری که بتونه این ایده رو به زیبایی و با در واقع توجیه دقیق و درست معرفی بکنه تا بتونه حمایت‌ها رو برای کسی که بهش مراجعه کرده، در واقع به او اعتماد کرده، امین دونسته او رو، بتونه حمایت‌های لازم رو برای او بگیره. دوستان شنونده، تا پایان برنامه دو گام باقی است. انشالله این دو گام هم به بررسی مسائل دیگری خواهیم پرداخت در همین مورد، در مورد شکل‌گیری ایده‌ها. سرکار خانم ندا مفاخری و جناب آقای شاهین شاکری، دو کارشناس میهمان امروزمون هستن در برنامه مدیر باشیم، داریم به اتفاق بررسی میکنیم شکل گیری ایده رو برای ایجاد یک کسب و کار جدید. عملا همونطور که عرض کردم دو گام پایانی، یعنی دو سوال پایانی برام باقی مونده و وقتی بسیار اندک، این دو سوال هم چون مهم هست مطرحش میکنم که انشالله بتونیم پاسخی رو از کارشناسان بگیریم. هر کدوم فکر میکنم در حد 4-5 دقیقه، بیشتر فرصت نیست برای بررسیش، خیلی زود گذشت وقت برنامه. جناب آقای شاکری، ما بیایم ایده رو از این جهت هم بهش نگاه بکنیم. گاهی بهمون پیشنهادهایی میشه برای انجام یه سری کارهای، در واقع بهمون ایده هایی رو میدن، پیشنهاد هایی رو میدن برای ایجاد یک شغل یا راه اندازی یک کسب و کار جدید. چطور بتونیم از بین اون ایده ها و پیشنهاد هایی که برای ما مطرح شده بهترین رو انتخاب کنیم؟ این دیگه طرح، این در واقع خلق ایده توسط خودمون نیست، دیگری پیشنهاد به ما داد،
همکاری به عبارتی با در اجرای یک ایده دیگه است. ببینید آقای محمدی، ممکنه من به شما یه پیشنهادی بدم که شما بگید نه، و به برادر شما یه پیشنهادی بدم که ایشون بگن بله. اینجوری نیستش که بگیم که آیا دقیقاً اصول خاصی داره، یه اصولی هست که کمک میکنه، باز همون ابزار هست که به ما کمک میکنه که ما بهتر تصمیم بگیریم، ولی عوامل مختلفی تو این امر دخیلن. مثلا اینکه اصلا من با این ایده میتونم ارتباط برقرار بکنم، این ایده رو من دوست دارم، بعد اینکه من میتونم این ایده رو اجرا بکنم، من تواناییش رو تو خودم یا توی منابعی که دارم، مثل آشناهایی که دارم، دوستایی که دارم، میبینم که بتونیم این ایده رو اجرا بکنیم، یا من مثلا اصلا بررسی بکنم جامعه رو ببینم که این ایده خیلی خوب، نمیدونم منم توانش دارم، علاقه هم دارم، ولی جامعه
بستر مناسبی براش فراهم کرده یا جامعه بله
یا نیستش. خب اگه همه چی خوبه ولی بسترش الان نیستش، من یه سری ایده ها بوده که اصلا خودمون مثلا گفتیم که خب ایده من 2 سال دیگه است، یعنی باید مثلا فضایی که ما توش کار میکنیم یه ذره پیشرفت بکنه، بعد 2 سال بعد استارت این کارو میزنیم. خب این خیلی هوشمندانه عمل کردنه. اگه من بگم نه من همین الان باید این ایده رو اجرا کنم، خب این اشتباهه. میام داستان حالا اینه که ببینیم که این ایده چیه، به چه کسی به ما ایده رو داده، یعنی کسی که ایده رو داده شاید خودش اصلا کسی نیستش که روش حساب کردی، ایده رو فقط داده. این اولا بررسی بکنیم و شاید نقطه آخرش این باشه که بررسی بکنیم که این ایده از لحاظ مالی شاید سوداوری کافی رو داره یا نه، یعنی این یه ایده پربازده یا ایده مفید هستش یا نه، یه ایده‌ای که فقط مثلا نقطه سر به سرش اگه حساب بکنیم، مثلا اینکه ما مثلا تو ضرر می‌دیم، فقط بعد از جیب بذاریم
بله.
مثلا یه سال ضرر بدیم، سال دوم شاید مثلا فقط پول خودمون در بیاد، خب این کارو باید بکنیم یا نکنیم، یعنی یه سری حساب کتاب داره. یعنی من که می‌خوام ایده اجرا بکنم، یا خودم باید برم یه سری مباحث مالی رو یاد بگیرم، یا یه سری مشاور مالی و مشاور کسب و کار داشته باشم که بتونم باشون صحبت بکنم و اون وقت تصمیم بگیرم که آیا این ایده رو اجرا بکنم یا نه. فقط این نکته مهمه که اگه قرار شه من هر ایده ای رو بهش بگم بله، یه حد چشم باز میکنم که خب مثلا موام سفید شد و تموم شد و دیگه
عملا هیچ اتفاقی هم نیفتاد، پیشرفتی هم صورت نگرفت. سپاسگزارم. اون مواردی رو که فرمودید در مورد در واقع
چجوری
میشه ایده جدید خلق کرد رو، اونا رو هم یه تیتروار سریع بفرمایید که دوستان شنونده باز یه مروری داشته باشن.
یکیش این که ما باید اول جمع‌آوری اطلاعات داشته باشیم، مرحله بعدی دسته‌بندی بکنیم که حالا با ابزارش هم که گفتم، مرحله سوم روی این دسته‌بندی‌های اطلاعاتمون تحلیل داشته باشیم، و مرحله چهارم که مهمترم هستش اینه که ما یک نگاه جدید و متفاوت و نوآورانه به این تحلیل‌ها داشته باشیم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما جناب شاکری عزیز و سرکار خانم مفاخری. ما البته در برنامه بعد قطعاً به این مسئله خواهیم پرداخت که حالا ایده‌ای رو که داریم در مورد کسب و کار چجوری اجرایی بکنیم، اما قبل از اون بد نیست به طور کلی این رو بدونیم که چطور میشه یه ایده رو، به خصوص ایده راه اندازی یه کسب و کار جدید رو، پرورش بدیم یا به اصطلاح معروف به شاخ و برگ بدیم.
هر ایده ای در واقع از یه جا و از یه جرقه شروع میشه.
بله.
اگر به این نتیجه رسیدیم که این ایده ای هستش که در واقع ارزش اینو داره که ما زمان بیشتری رو صرف اون کنیم، انرژی بیشتری بذاریم، اون وقت شاید حتی به شکل ناخودآگاه این ایده میشینه داخل ذهن ما و خودش طبق قانون جذب به ما کمک میکنه از فضا و شرایط مختلف ایده های زیرین اون رو در واقع داشته باشیم. یعنی شاخ و برگ های اون، یعنی وقتی ما ذهنمون درگیر یه موضوعی هست، ذهنمون دیگه نسبت به اون موضوع جاذبه ای داره که از هر جایی میتونه موضوع جذب کنه.
درسته.
یکی از در واقع راهکارهایی که معمولا کارشناسا تو این زمینه توصیه میکنن اینی که میگن با یه دفترچه خودتون رو رها کنین توی محیط های مختلف. یکی از جاهایی که خیلی توصیه میشه اینه که برین توی کسب و کارهای کاملا متفاوت با اون کاری که مد نظر خودتون بوده.
بله.
یعنی مثلا اگه شما کارتون کشاورزی نیست، برین توی فضای مزرعه و تو کار کشاورزی، شاید شکل ظاهری اون کاملا متفاوت باشه، اما به دلیل اینکه این تفاوت نگاه وجود داره شما ممکنه ایده‌ای نابی
این همون بخش کنید. چهارمیه که اتفاقا آقای شاکری هم روش تاکید کردن که مهمه، یعنی از زاویه از منظر دیگه‌ای بهش نگاه بکنید.
مثلا ایده و خلاقیت همه جا از این تولید میشه که ما یه جور دیگه نگاه کنیم.
بله.
و اگر این یه جور دیگه نگاه کردن در واقع تو اون لحظه و مکانی که توش هستیم ممکن نباشه، باید کمک کنیم به ذهنمون که بتونه این شاخه برکار ایجاد کنه و در واقع به شکلی ایدمون رو پخته ترش کنه.
سپاسگزارم. البته من به اینها جسارتا میخوام اضافه بکنم، با تمام این احوالات جایگاه مشاورین و کارشناسانی که معتمد ما هستند جایگاه بسیار بلند و رفیعیه. انشالله که بتونیم دقیقاً به اون چیزی که مد نظرمون هست به لحاظ خلق ایده جدید برسیم و بتونیم ایده های جدیدی رو مطرح بکنیم در زمینه کسب و کار و پیشرفت هرچه بهتر و بیشتر خودمون. سپاسگزاریم از شما دو بزرگوار، دو کارشناس محترم. باهاتون خدافظی میکنم و با دوستان شنونده هم تا هفته آینده خدافظی میکنیم. اما پیش از اینکه بدرود بگم، عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. هماهنگی برنامه سرکار خانم مظاهری، تهیه کننده برنامه سید امیر بنی هاشمی، صدا بردار خوبمون خانم زهره بیدکی، مشاوران برنامه آقای دکتر احمد رضا فتووت و سرکار خانم فریبا خاکزاد، کارشناسان حضوری برنامه سرکار خانم ندا مفاخری و جناب آقای شاهین شاکری و من علیرضا محمدی سردبیر و مجری برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، پایتخت ایران اسلامی. اینجا جام جم هست، استودیوی پخش رادیوی اندیشه ها، رادیوی شما اندیشمندان، شبکه رادیوی گفتگو. امیدوارم که بعد از ظهر بسیار خوب و خاطر انگیزی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و ساعت پیش رو ساعتی باشه پر از موفقیت برای یکایک شما گرامیان، شما یاران خوب و صمیمی و ارجمند و مهربان شبکه رادیوی گفتگو. 226-52-397 شماره روابط عمومی رادیوی اندیشه هاست و شما عزیزان میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید، با همکاران ما در روابط عمومی تماس بگیرید، ارائه طریق بفرمایید. انشاءالله در آینده برنامه های بهتری مطابق سلیقه یکایک که شما گرامیان، شما صاحبان اندیشه تقدیم حضور مهربانتون بشه. اما سامانه پیامک شبکه رادیوی گفتگو 30041 هست و شما عزیزان نظرها، پیشنهادها و انتقادتون رو در ارتباط با برنامه‌های مختلف چه تلویزیون چه رادیو میتونید با 162 در میان بگذارید. 162 متعلق است به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 15:58 دقیقه و 25 ثانیه است.